سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 65 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست با دکتر سعید شبانی درباره جایگاه سازی شغلی و ویرایش رزومه صحبت کردیم.
سلام به همه دوستان، خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردید. امشب جلسه 65 داریم از اپیزودهای رادیو بیدار. 27 نوامبر 2023 هست. دکتر سعید شبانی زحمت کشیدن پرزنتیشنی رو آماده کردن در مورد جاب پوزیشنینگ یا اهمیت جایگاه سازی در پیدا کردن شغل. خیلی خیلی لطف کردید و همچنین که این جلسه رو ترجیح دادن که به صورت پرسش و پاسخ با هم پیش ببریم. هر کدوم از دوستان در بین جلسه اگر که خواستن صحبت بکنن که عالیه، و همچنین که به صورت عملی یک رزومه رو هم با هم نگاه بکنیم. هر کدوم از دوستان که ترجیح دادن که یه تستی رو انجام بدیم. خب خیلی خیلی ممنون جناب دکتر شبانی، بفرمایید جلسه امشب.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست و به شکر وجود وجود که قلب تپنده همه دوستی هاست. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت تک تک دوستان عزیز. خیلی ممنون و تشکر میکنم از آقای نادی عزیز که زحمت کشیدن این جلسه رو ترتیب دادن که بتونیم یک ساعتی در خدمت دوستان باشیم. سخنم رو شروع میکنم با یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی کانادا هست و باعث شده که خیلی از ماها با وجود اینکه خیلی توانایی‌های زیادی داریم، تجربه خوبی داریم، تحصیلات عالی داریم، نتونیم که یک کار خیلی خوب پیدا کنیم توی کانادا و حالا بعد چند سال بتونیم مثلا وارد دنیای تخصصی خودمون بشیم. و بعضی موقع‌ها افرادی هستن که با وجود تمام این توانایی هایی که دارن، سالهای سالی که توی کاری دارن کار میکنن، ببخشید توی شغل دارن کار میکنن که اصلا فیلد تخصصی اونا نیست و نمیتونن ارتقای شغلی بگیرن، یا اصلا تو گرفتن مصاحبه از یک کارفرمای کانادایی نمیتونن اون توانایی های خودشون رو منتقل کنن به کارفرما. و اینکه ما نمیتونیم خودمون رو خیلی خوب پرزنت بکنیم به جلوی کارفرما. و خب مشکلاتی که وجود داره، کارفرمای کانادایی هیچ شناختی از ما نداره، نمیدونه که واقعا این تحصیلات رو داریم یا نه، واقعا کارفرما نمیدونه که این تجربیات شغلی که ما توی رزومه نوشتیم واقعی هستن یا فیکن. و علاوه بر اینها مشکلات زبانی، فرهنگی، مذهبی و عقیدتی حالا باعث میشه که بعضی موقع نتونیم اون جایگاه واقعی یا که باید داشته باشیم رو پیدا کنیم. و همین بود که اومدم من این تاپیک رو پیشنهاد دادم به آقای نادی که در مورد اهمیت جایگاه سازی در پیدا کردن شغل صحبت کنیم. توی این وبینار ما 4 تا هدف رو میخواییم دنبال کنیم. من انتظارم اون 4 تا هست. میکنی رزومه چه ویژگی هایی داره، تعریف جایگاه و جایگاه سازی چیه که حالا توی انگلیسی بهش میگم پوزیشنینگ، و اهمیت این جایگاه سازی در پیدا کردن شغل چیه، و در مرحله آخر تحت تأثیر قرار دادن یک کارفرما رو میخواییم توی این وبینار بررسی کنیم که چطور میتونیم به موفقیت برسیم. اولین چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم و همه شما هم در موردش میدونیم ولی میخوام حالا یکم بیشتر در موردش بریم جلو، اینه که چرا رزومه درست میکنم. مثلا درست کردن یک رزومه به کجا میخوایم برسیم. اگه دوستان نظری دارن یا جوابی برای این سوال دارن، خیلی خوشحال میشم که به مطرح کنن که ما بتونیم به یه جنبندی برسیم و برم سراغ سوال بعدی.
خب از دوستان اگر که نظری دارن در مورد اصلا واسه چی باید رزومه درست بکنیم، که چه جوری شناخت به دست میاد، اگر که نظری دارن که بفرمان.
بعد بفرمان
رزومه درست کردن میشه گفت مثلا یه بروشور درست کردن برای خود آدم، یعنی تبلیغ، یعنی تبلیغ ارائه خود آدم، خودتو بفروشی، یعنی توانمندیاتو ارائه بدی، یه بروشوری و اساس توانمندیات.
شما منظورتون دقیقا آره دیگه، میخواین یه چیز بفروشن حالا توی شرکت تجاری کالاه، ولی شما میخواین حالا خدماتتون و پتانسیلتون رو بفروشن.
بله طبعا.
حالا قبل اینکه بخواین یه محصول یا بفروشین به مشتریتون، دنبال این هستین که یه شناختی از اون محصولتون ارائه بدین به مشتریتون، اون وقت بعد بیاین اون محصولتون رو بفروشین. حالا تو بحث ما کارفرماست دیگه، شناختی که میخواییم به کارفرماتون منتقل کنیم، درسته؟
بله بله. یعنی مثلا رزومه ساختن بر اساس اون جاب پوزیشن اگه منظورتون هست. بله
ببینید دوستان، درسته، تقریباً صحبت شما کاملا درسته. ما از طریق رزومه درست کردن دنبال این هستیم که یه شناختی یا از خودمون منتقل بکنیم به کارفرما، که کارفرما بیشتر بدونه که ما کی هستیم، چیکار میکنیم و بک‌گراندمون چیه. حالا توی بحث روانشناسی وقتی در مورد شناخت ما بحث میکنیم، شناخت از سه طریق به دست میاد، یکی تصویریه، یکی صوتیه و یکی هم حسی. حالا با توجه به تست‌های مختلفی که انجام شده، اوریجش اینه که 65% شناخت ما از طریق تصویری به دست میاد، ویژوال. 25% شناخت از طریق صوتیه، صحبت کردم، و 10% حسیه. حالا وقتی که ما یه رزومه یا درست میکنیم، عملا تصویر رو باید کنار بذاریم، چون که تو کانادا که نمیتونیم عکسمون رو بذاریم تو رزومه، مثلا این دیگه کلا منسوخ شده و بحثای تبعیض اینو پیش میاد. خب پس ما رزومه رو کنار میذاریم، صوت هم کنار میذاریم، چون که خب باید که اصلا نمیتونیم با کارفرما صحبت بکنیم که حرفمون رو بهش بزنیم، پس عملا این میره کنار. 65% 25% که بزنید که میشه 90%، 10% میمونه حس که بعد اینو منتقل کنه. و خب این کار ما خیلی سخت میکنه برای اینکه یه شناختی از خودمون انتقال بدیم به کارفرما، و تنها چیزی که اون کارفرما تو دستش هست یه رزومه ای که ما اومدیم نوشتیم. حالا توی این نوشته ما میخواییم هم به صورت تصویری شناختی منتقل کنیم به کارفرما، هم صوتی و هم حسی. افراد به صورت کلی و جنرال در یک دقیقه 10 بار پلک میزن، و وقتی که یه چیزی فوکوس میکنن، این پلک زدن به 3 یا 4 بار در دقیقه کاهش پیدا میکنه، و طول زمانی که یک نفر پلک میزنه 10 تا 14 صدم ثانیه. حالا ما این 3 تا شناخت دادیم، و پلک زدن رو من تشبیه میکنم به گرفتن یه عکس توسط یه دوربین. تو وقتی یه دوربین رو دستتون میبینید، تونتون از اتفاقات، از صحنه ها و هر چیزی که دور و برتون هست یه عکسی میگیرید که از طریق اون عکس بتونید اون لحظه رو ثبتش بکنید و در مورد حالا اون موضوع بررسی کنیم. فرض کنیم با ماشین داریم میریم، یه عکس میگیریم از یه صحنه، و بعد میتونیم 1 ساعت بشین در مورد این عکس صحبت کنیم که چه اتفاقی بین مسیر رو.
من صحبت الکسار جانم اینجا بخونم، چون تایپ کرده بودن نوشتن که چرا ما یه دونه رزومه میسازیم. Why we create a resume? Personally, I make a CV for myself, and depending on the situation, I would create this resume from that CV. برای خودم دارم میسازم، و اینکه این CV رو چجوری بتونم که خلقش بکنم اون رزومه که میخوام. و همچنین که توی 3 تا جواب جداگونه نوشتن که applying for a job، برای اینکه یه دونه جاب ما اپلای کنیم، و 2 سابمیتینگ تاک این کنفرانس، ممکنه که توی کنفرانس سابمیت کنیم، و همچنین که اپلاینگ فور گرانت، برای گرانت ممکنه که بخوایم اپلای بکنیم اون رزومه رو بدیم. خیلی ممنون.
ما از طریق این متنی که داریم می نویسیم باید کل این سه تا المنتی که برای شناخت هست منتقل بکنیم به کارفرما و توانایی اینا باید داشته باشیم که همه اینا رو بیاریم توی رزوممون، توی نوشتمون و انتقال بدیم. حالا وقتی که پرک زدن سه یا چهار بار در یک دقیقه اتفاق می افته، خیلی مهمه که ما طوری بنویسیم و طوری مطالبمون رو توی یک صفحه قرار بدیم که کارفرما و شخصی که داره رزومه ما رو میخونه تو سه یا چهار بار عکس گرفتن از رزومه ما بتونه نسبت به ما شناخت پیدا کنه. حالا اگه این چهار بار رو شما بتونید دو بار کاهش بدید، برد زیادی انجام دادید. حالا دو بارش مثلا ما بگیم 28 ثانیه یا چهار بارش مثلا بگیم برد 50 ثانیه 50 ثانیه. اینه که شما دقیقا خودتون رو باید بزنید جای کارفرما، بگید که من 4 تا عکس گرفتم و آیا موفق شدم توی این 4 تا عکس گرفتن شناختم و نسبت به این شخص به دست بیادم یا توی نگاه اول همون مطلبی که گفتم یه رزومه باید همه چیز شما رو بگه. 4 تا عکس گرفتن، حالا یا رزومه درست میکنم برای دانشگاه یا برای یک کاری درست میکنم که اینا کاملا با هم متفاوتن. استراکچرش رزومه دانشگاهی شما در مورد فعالیت ببخشید تحصیلاتتون، فعالیت های پژوهشی، مقالات و تجربه کاری صحبت میکنید. توی رزومه کاری در مورد تجربه شغلی، تحصیلات، مهارت و توانایی زبان صحبت میکنید. وقتی که الان میریم توی بحث جایگاه سازی و جایگاه، همون عکسی که گفتم شما از طریق پرک زدن به دست میاری، تعریفش اینجا پیدا میشه. این عکس میشه جایگاه شما. جایگاه اعلامیه‌ای که آری از هر گونه احساس بوده، بیانگر اینه که شما یا شرکت شما از دید کارفرما چگونه دیده میشه.
داشتم در مورد بحث جایگاه صحبت میکردم. اینکه وقتی که شما یه رزومه یا برای کارفرما میفرستین، این میشه و اون شناختی که کارفرما نسبت به شما پیدا میکنه، اون میشه جایگاه شما. یعنی شما با اون الان داره میشناسه، اصلا هیچ قضاوتی هم نمیکنه که شما برنامه نویس خوبی هستین نیستین و یا نقشه کش خوبی هستین. یه شناختی پیدا میکنه نسبت به شما و اون میشه جایگاه شما. ولی یه موقع هست که شما یه سری توانایی هایی دارین که میخواین اون توانایی ها را به کارفرما منتقل کنین و کارفرما شما را با اون اسم و مشخصات بشناسه. همین فعل خواستن که شما میخواین چجوری تو نظر کارفرما تصویر سازی بکنین، میشه جایگاه سازی. یعنی شما اومدین یه با کلمات، با ساختار رزومه‌ای که نوشتین، یه تصویری رو توی ذهن کارفرما دارین ایجاد میکنین که کارفرما وقتی که یه لحظه چشمش رو میبنده داره تصور میکنه که مثلا شما یه شخصی هستین با این توانایی ها، با این تحصیلات، با این تجربه شغلی و شخصیتتون چی هست. اینا رو کامل تو ذهنش تصور میکنه و باعث میشه که اون رزومه را قبول کنه یا رد کنه. حالا توی این کار بعضی موقع ها رزومه که شما میفرستین توی یک دقیقه نمیتونه اصلا هیچ شناختی از شما نسبت به کارفرما بده. رزومه کم نامرتبه، نمیدونم مطالب خیلی کلی گفته شده و کارفرما دو سه بار اینا میخونه هنوز متوجه نشده که این رزومه که الان به دستش رسیده داره چی میگه. توی این کار حالا من دوست داشتم که اگه تصویر داشتم، آها
آره تصویر هست، بله.
ببینید اینجا عکس دو تا ماشین من گذاشتم، یکی پورشه یکی هم کیا، که خب حالا از لحاظ ظاهری اگه ما برنداشون اصلا کلا حذف بکنیم، خب کیا خیلی خوشگل‌تر از پورش به نظر میاد. ولی شما به محض اینکه اسم پورش رو میشنوین فوری میرین توی یک کلاسی صحبت میکنین که میگین آقا این یه ماشین لاکچریه که کسی که این ماشین رو میخره آدم ثروتمندی. حالا اگه همون برند رو بیان بذارن روی کیا، شما دقیقا اون تصویری که تو ذهنتون هست میارین میذارین روی کیا، بدون اینکه مثلا بدون این ماشین مثلا توسط کی ساخته شده. و شمایی که دارین رزومه درست میکنین برای کارفرما، تفاوت رزومه هاتون و اون چیزی که میخواییم به کارفرما بگین دقیقا تفاوت این دوتا ماشینه که میخواییم بگین من توی لول خیلی بالایی هستم با این مشخصات، یا اینکه مثلا بگین نه من خیلی خوبم ولی اونقدر خوب نیستم که مثلا تو انتظارشو داشتی. و همین شما رزومه که می نویسین توی هایلایت هاتون، توی بذارین آقا محمدی رزومه بود من میخواستم برای شما بفرستم که الان براتون میفرستم میتونین بذارین. و شما میگین که مثلا من دیتا ساینس هم. خب دیتا ساینس خیلی خیلی واژه مثلا گسترده ایه، شما باید تمرکز بذارین روی چیز، روی صنعت خاص، روی نمیدونم واژه خیلی خاص تمرکز کنیم، بگیم که مثلا من دیتا ساینسی هستم که حالا اون بقیه‌ش دیگه بستگی داره که خودتون دارین برای خودتون میخواین چه جایگاهی درست کنیم. میخواین بگین من نمیدونم ماشین لرنینگ کار میکنم، من NLP کار میکنم، من چی کار میکنم. شما اون واژه‌ای که بعد مثلا حالا عنوانتون میذارین، این برای کارفرمایی میشه جایگاه سازی و باعث میشه کارفرما وقتی که اون کلمه را میخونه فوری میاد تو ذهنش که میگه خب ایشون الان دقیقا داره این کار را انجام میده. و شما با این کار اگه حالا با تجربه دیسکریپشن اون شغلی که نوشته شده میایین ذهن کارفرما میاریم به سمتی که میگه خب الان من این هستم. و تحصیلاتتون، جاب اکسپریانستون، زبانتون، کار ولنتیر که انجام دادی، اینا همش مثل یه زنجیر باید به هم دیگه وصل باشه. تاریخاشو باید مثلا دقیقا مرتب بکنیم ببینید چیه. طرف مثلا میاد میگه من دانشجو بودم ولی مثلا به صورت فول تایم مثلا یه جا دیگه کار میکردم، شغلم این بود. حالا ممکن بعضیاشو می نویسم مثلا من منیجر بودم، وقت میاد توی جاب اکسپریانس بعدیش مثلا میذارم من لبلم یکم پایین تر بوده، بدون اینکه اصلا خودش متعجب بشه میاد میگه که مثلا من این کار رو داشتم انجام میدادم. و خب کارفرمای میاد یه دو تا چهار تا میکنه میگه آقا یعنی چی مثلا دانشجو بوده، سطحش بالا بوده، حالا اکسپریانس هم پیدا کرده، اومده تو کار، مثلا جایگاهش مثلا از اون چیزی که قبلا بوده پایین تره. حالا به عنوان مثال من هم رزومه خودم رو اینجا گذاشتم که حالا درست کردم و برای کارفرما میفرستم. بعد اینکه اسمم رو نوشتم نیومدم اصلا در مورد حقوق صحبت کنم، در مورد حقوق بین الملل صحبت کنم، در مورد حقوق تجارت صحبت کنم که خیلی خیلی واژه های کلیه و باعث میشه که رزومه من بین هزاران رزومه که به دست کارفرما میرسه گم بشه. اومدم قبل اینکه بذارم لگال اکسپرت عنوان چاینیز زدم، چون که حالا من تحصیلاتم فوق لیسانس و دکترام توی چین بوده، اومدم قبلش یه عنوانی زدم که کارفرما که اینا نگاه میکنه اصلا ذهنش بره به سمتی که ببینه آقا داره با کی صحبت میکنه، با یکی مثلا خیلی جنرال داره کار میکنه یا یکی به صورت تخصصی وارد مثلا یه هیته شده داره کار میکنه. و من دوست ندارم مثلا جاب جنرال بگم یا هر شرکتی که شد. و اینا میذارم اگه کارفرمای کارشون با چین هست دارم با اونجا تجارت انجام میدن فوری به من زنگ میزنه، چون که اومدم توی عنوانم اینا گفتم. حالا اومدم توی هایلایت ها، اومدم قشنگ این دوتا هایلایتی که دارم همش مرتبط مثلا با چین بوده، من نوشتم اینجوری بودم. وقت سومیش اومدم مثلا نوشتم که توی این مؤسسه مثلا یه گرانتی گرفتم و توی About Me دوباره اومدم حالا اون چاینیز لگال اکسپرت یک کوچولو بیشتر توضیح دادم که من کی بودم، از کجا اومدم، چی خوندم و اینجا چی کار میکنم. اینه که کارفرمایی که الان داره اینا میخونه تو همون نگاه اول میفهمی که اصلا مثلا منو باید ریجکت بکنه یا قبول کنه. اگه کارش مثلا در زمینه حقوق مالکیت معنوی در مورد حقوق جزاز فلان بهمان، اصلا کلا با من نباید صحبت بکنه، چون اصلا من آدم اون کار نیستم و دوستم ندارم اصلا باش وارد کار بشم. و مورد دیگه ای که اومدم انجام دادم اینه که ادویکیشنامو یه جوری درست کردم که حالا اگه با زوم مثلا 100% نگاه کنه سایز اسکرین، کل ادویکیشن منو میبینه، توانایی های زبانی منو میبینه، هایلایت هامو میبینه، عنوانمو میبینه و یک قسمتی که درباره خودم نوشتم میدونه. یعنی کارفرم کسی که داره رزومه منو میخونه با یک دقیقه نگاه کردن اصلا میفهمه که مثلا داره با چه شخصی صحبت میکنه. اینو ما اسمشو میذاریم جایگاه سازی. شاید خیلی از شما دقیقا این کارو دارین، با رزومهاتون انجام میدین، درست میکنین و حالا ممکنه عنوانی که من استفاده میکنم عنوان جدیدی باشه، ولی این چیزیه که ما اسمشو میذاریم جایگاه سازی و میگیم که آقا من این شخص هستم. حالا وقتی که این جایگاه ها برای خودم ساختم، میشم به عنوان مثلا یه متخصص این رشته و اگه مثلا یه شغلی باشه که $30,000 بالاتر بهم پیشنهاد بدم، بگم مثلا لافرم فلانی میگه آقا بیا اینجا کار کن برای من با $30,000، اگه من برم برای اون کار کنم، یعنی دارم جایگاه خودم رو توی کانادا و تو مارکت شغلی از دست میدم. چون که وقتی که رفتم اونجا مجبورم چیکار کنم؟ بیام توی جاب اکسپریانس بزنم که من مثلا رفتم تو اون شغل همچین کاری انجام دادم. وقت طرف میاد میخونه میگه آقا ایشون حقوق تجارت خونده، این شغلش این بوده، الان یه دفعه مثلا رفت اونجا، دوباره از اونجا میخواد برگردی بیاد اینجا و سیکلی که برای خودش درست میکنه مثل یه نوار قلبه که خیلی بالا پایین داره میشه. مثلا طرف میگه آقا بیخیال، مثلا من نمیدونم ایشون چه کار است، یه روز مثلا از تو تجارت، یه روز میره تو جزا و موارد دیگه. اینه که شما تو تصویری که از خودتون میخواین درست کنین برای یه کارفرما، بعد پیش خودتون اینا حساب بکنین که آیا کارفرما دقیقا میتونه به صورت خیلی خلاصه شسته رفته توی یک دقیقه مسیر استارت پوینت و اند پوینت شما رو پیدا کنه یا نه، و این مسیری که میخواد بره آیا یه خط مثلا سعودیه یا اینکه مثلا مثل یه نوار قلب خیلی بالا پایین میشه، تلاطم زیادی داره و باعث میشه که مثلا طرف اصلا متوجه نشه که داره چه کاری انجام میده. حالا دوباره میایم توی حالا اسلایدا، آقا محمد اگه شیر کنین، توی کانادا یه دلار ما داریم یه مترو. وقتی که شما اسم دلار ما رو میشنوین، ناخودآگاه میریم به سمت این که آقا جنسای ارزونه و اگه میخواین جنس ارزون بخواین میرین اونجا، اگه بخواین برین مثلا جنس گرون قیمت تر بخواین داریم میرین توی مترو، این خب طرفیه که مثلا چی میگن وضعش تقریبا خوبه، نمیره تو دلار ما خرید کنه، میره اونجا. حالا توی رزومه که شما می نویسین، اگه اسلاید بعدی محبت کنید، توی رزومه که شما می نویسین شما باید اینا پیش خودتون مشخص بکنید که از چه دری می خواهیم با کارفرما صحبت کنید. از در تحصیلات می خواهیم باش صحبت کنید، تجربه شغلی، مهارت زبانی یا چیز دیگه. من از در تحصیلات با کارفرما صحبت می کنم چون که ادوانتج من اونجاست، و از در مثلا زبان چینی یا مارکت چین باش صحبت میکنم. همین باعث میشه که یه ادوانتجی میشه برای من و کارفرما بین مثلا 100 تا رزومه که گرفته قشنگ این چیز براش بشه هایلایت. حالا شما وقتی که رزومه درست کردین با 3 تا 4 تا 5 تا رزومه دیگه اینو تطبیق بدین به این که خب نقطه قوت من کجاست. اینا اگه بتونیم پیدا بکنین میرین جلو. حالا آقا ما اگه به این اسلاید بعدی بکنم یکی دیگه هم برین. خب اینجا چند تا سوالی که شما در مورد خودتون بعد از رزومتون بپرسید، اینکه شما کی هستین، چه خدماتی انجام میدین و خدماتتون چه فایده ای برای کارفرما داره، این خدماتتون رو به چه کسی ارائه میکنین توی رزومتون، با این خدماتی که شما دارین ارائه میکنین چه نیازی از دریافت کننده اون خدمات برطرف میکنین. مثلا من نویدم خدمات شما رو میخوام بگم، چه مشکلی از من برطرف میشه. و سوال بعد این که شما تو رقابت با چه شخص یا اشخاصی هستین، یا فرقتون با رقبای دیگتون چیه، یا اینکه این تمایزتون چه فایده ای برای اون چیز داره، برای اون کارفرما داره، ادوانتج شما، اون عاملی که باعث میشه یک کارفرما جذب شما بشه اون چیه. اگه اینا رو بتونین کامل بیارین توی اون جمله بندیاتون درست بکن، مثلا یه پاراگراف در مورد خودتون دارین مینویسین، اگه این سوالا رو بیاین تو اون فریم بذارین اپلای بکنین و هی شروع کنین از خودتون پرسن که حالا من این یه پاراگراف ها خوندم، الان میفهمم که ایشون چیه، چه خدماتی انجام میده، این خدمات ها به کی میخواد بگه، یا فرقش با رقبای دیگه کیه. اگه تونستین این کار رو انجام بدین، حتما بدونین که موفق میشین تو پیدا کردن اون شغل. اگه نتونستین، خب ممکنه یکم شکست بخورید. حالا تو این تصویر سازی که شما درست میکنین، خدمات حرفه‌ای تو مثلا برنامه نویسی، این یکی از مواردی که کارفرما داره تو ذهن خودش تصویر سازی میکنه. شما میایین در مورد کار ولنتیر صحبت میکنیم، میگین که من اینقدر کار ولنتیر انجام دادم. آقا محمد اگه بیاین روی بحث رزومه من، حالا صفحه آخرش رو من نشون میدم. شما وقتی که در مورد ولنتیر بودن صحبت میکنیم، میگین من این اکتیویتی ها رو داشتم، این کارفرما آروم آروم میاد پیش خودش شروع میکنه تصویر سازی کردن. میگه که خب ایشون مثلا یه برنامه نویسی، یه برنامه نویسی هست که این کارها رو داره به صورت تخصصی انجام میده و یک روحیه ای داره که رفته مثلا توی این کنفرانس ها، توی این نمیدونم ایونت ها شروع کرده کار ولنتیر انجام داده. حالا من اومدم این جاهایی که به صورت ولنتیر رفتم کار انجام دادم، اما کلش اومدم نمیشتم توی رزومه. و این باعث میشه که اون کارفرما بدونه که داره مثلا با یه شخصی صحبت میکنه که یه دیسیپلینی برای خودش درست کرده، میگه آقا به جز زندگی حرفه‌ای من یه زندگی اجتماعی دارم. زندگی اجتماعی من چیه؟ اینه که تو وقت آزادم مثلا میرم کار ولنتیر انجام میدم و کمک میکنم به بقیه و این روحیه را دوست دارم. این چیزیه که شما دارین به کارفرما میگین. حالا ممکن تو اون پاراگراف اولی که دارین مینویسین شما نوشته باشین که آقا مثلا من روحیه تیم ورک دارم، ولی اومدین پایین تر توی رزومتون اصلا در مورد بحث ولنتیر بودن، در مورد بحثای اجتماعی هیچ صحبتی نکردین، اصلا نگفتین که من کجاها کار کردم که برای اون کارفرما ثابت بشه که وقتی که شما میگی من تیم ورک ها دوستم، من کار اجتماعی ها دوست دارم، کجاها کار کردین که این توانایی شما برای کارفرما ثابت بشه. و این باعث شده که من خیلی از کارفرما را که باشون صحبت کردیم و دوستان بودن، میگه آقا من اینا میخونم ولی اصلا نمیدونم شخص اصلا تا حالا کجا بوده. میگه من 5 سال تو کانادا هستم ولی هیچ جای من اثری ازش پیدا نمی کنم، هیچ کاری انجام نداده و من چطوری میتونم بهشون اطمینان بکنم. و این چیزها باعث میشه که شما بتونید اطمینان اون کارفرما رو برای خودتون جذب بکنید. من یه ایونتی بود رفته بودم کار ولنتیر انجام بدم، کالیژن کانفرنس توی تورنتو بوده، در سال یک بار برگزار میشه. من با ماشین بوده 8 ساعت رفتم تورنتو، 2 روز هم اونجا بودم، کار ولنتیر انجام دادم، دوباره 8 ساعت هم برگشتم اومدم مونتریال، فقط به خاطر اینکه اینا تو رزومه بنویسم بگم که این کار انجام دادم. حالا وقتی که کارفرما اینا میخونه، اتفاقا من هم اشتباه نوشتم تو رزومه مونتریال، وقتی اینا میخونه میبینه خب طرف از مونتریال بلند شده رفته تورنتو، یه کار ولنتیر برای جامعه انجام داده و اومده، یه عجب روحیه خوبی داره که مثلا این همه وقت میذاره بیاد مثلا یه کار ولنتیر انجام بده به بقیه کمک میکنه. و اگه این شخص بیاد توی شرکت من شروع کنه کار کردن با این روحیه که داره، واقعا میتونه به من خیلی کمک کنه، میتونه مثلا تو کامیکیشن هم به کمک کنه، نمیدونم تو تیم سازیم بهم کمک کنه. و این میشه یکی از بزرگترین ادوانتج هایی که شما میتونین توی کارتون داشته باشید. توی شرکت ها، حالا به خاطر اینکه من با خیلی ارتباط گرفتم یا بعضی موقع من نیروی داشتم تو شرکتم میگرفتم، اینا خیلی حس کردم و بهش رسیدم، کار تخصصی ممکنه 50% اون چیزی باشه که مد نظر کارفرماست. اون 50% روحیه یه طرفه که چقدر انرژتیکه، چقدر مثلا اهل کارهای سوشاله، چقدر مثلا شوخ طبعه، چقدر صبر و حوصله داره. اینا باعث میشه که یه کارفرما یه کارمند خوب استخدام کنه. یا آقا اوکی ممکنه مثلا جاب اکسپریانس زیادی نداره، ولی به جاش روحیه خوبی داره، به جاش مثلا تیم ورک خوبی داره، به جاش تو کارهای اجتماعی هست و من میام ایشونا استخدام میکنم. حالا توی رزومه منم از رنگ نارنجی استفاده کردم و آبی و مشکی. رنگ نارنجی نشون دهنده اینه که مثلا طرف شاد، نمیدونم انرژتیک، پر انرژی داره فعالیت میکنه. آبی یه رنگه که مثلا خیلی نشون دهنده آرامش، نشون دهنده اطمینان. و خب خیلی ها مثلا با این رنگ چیز ارتباط میگیرن. و در نهایت مشکی هم رنگ جسارت، مسئولیت پذیریه، رنگ اینه که قدرت شما رو داره نشون میده. و من از ترکیب این سه رنگ استفاده کردم توی رزومم، البته با یه سری روانشناس هم صحبت کرده بودم و به این نتیجه رسیدیم که وقتی که مثلا طرف با این ترکیب مواجه میشه، یه جایگاهی از من تو ذهنش نقش میبنده و باعث میشه که با من تماس بگیره، مثلا من رو دعوت بکنه به اینترویو و باش صحبت کنم. خیلی صحبت کردم، معذرت میخوام. و دوستان اگه کسی علاقمند هست که رزومش رو شیر بکنه، در مورد رزومشون یه صحبتی داشته باشیم، حالا ببینیم مشکلاتشون چیه، میتونین حالا برای آقا محمد بفرستین تا در موردش صحبت کنیم.
خیلی خیلی ممنون از شما، تشکر، لطف کردید.
با تشکر که شنونده رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.